أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بحث در جایی که ما دو تا قضیه داریم که در اون دو تا شرط ذکر شده ولی جزا یکی هست، اینجا باید چگونه جمع کنیم؟ بنابر قول به مفهوم تعارض پیش میاد بین منطوق هر کدام با مفهوم دیگری، چگونه باید این تعارض را جمع کنیم؟ پنج راه را ذکر کردن. عرض کردیم که راه اول این بود که من مفهوم هر کدام را با منطوق دیگری تخصیص میزنم. راه دوم این است که بگیم در این صورت هیچ کدام از قضیه ها مفهوم ندارد. راه سوم این بود که عرض کنیم که اطلاق شرط را در هر کدوم مقید میکنیم به وجود شرط آخر که میشد واو الجمع. راه حل چهارم این بود که راه حل چهارمی که به اصطلاح مطرح کرده این است که بگیم جامع مؤثر هست نه هر کدوم. راه حل پنجم این بود که یکی از این دو قضیه مفهوم داره و دیگری مفهوم نداره. عرض کردیم راه حل دوم را مرحوم آخوند تقویت کردن و فرمودن ولی از نظر عقلی راه حل چهارم اقوا هست. ما هر دو راه حلی که ایشون فرموده بودن هر دو را دیروز اشکال کردیم. راجع به راه حل چهارم که به جامعه برگردند دو تا تأیید می شود گفت. دیروز که ما عرض کردیم ایشون مبتنی کرده این مسئله را به قاعده الواحد لا یستر الا من الواحد. عرض کردیم این قضیه مربوط به مسائل اعتباری نیست. به هر حال اشکال کردیم، گفتیم پس این راه حل چهارم درست نیست، ولی دو تا معید می شود برای این ذکر کرد. یک معیدی که آی خویی ذکر می کنن می فرماین که راه حل اول که میاد مستقیماً به وسیله منطوق یکی مفهوم دیگر را تخصیص می زند این اشکال داره. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم لازم بیان اون منطوقه، پس بنابراین بدون تصرف در ملزوم نمیشود در لازم تصرف کرد. بدون تصرف در ملزوم منطوق را شما هیچ دستکاری نکنید، باید بگید که مفهوم این جمله را با منطوق دیگری ما تقسیم زنیم، حالا اینکه این مفهوم لازمه اون منطوقه. لازم نمی شود انفکاک داشته باشد از ملزوم خودش، ملزومش اگر تغییر نکنه که لازم تغییر نمی کند. پس چگونه شما می خواهید بیاید بگید که ما به واسطه منطوق دیگری این لازم را که همین مفهومه تخصیص می زنیم تغییر می دهیم؟ این ممکن نیست اصلا چنین تغییری. بد کردید چنین اشکالی شده هست بر ولذا فرمودن مرحوم آقای خویی که پس باید ما اگر بخوایم در مفهوم تصرف کنیم باید در منطوقش تصرف کنیم. در منطوقش چگونه تصرف می شود؟ به عطف به او. بگیم که مثلا اذا خفی الاذان او خفی الجدران فقصر. وقتی این او را که آوردیم، بله مفهوم این که اذا لم یخف الاذان فلا تقصر، مفهوم هم تخصیص میخوره به منطوق دیگری. در نتیجه در حقیقت این مفهوم تخصیص میخوره اذا لم یخفل اذان و لم یخفل جدران فقصر، یعنی اون وقت به اصطلاح میشود این مفهوم را تخصیص داد. بس راه حل تخصیص مفهوم این است که در منطوق شما یه تصرفی بکنید، اون تصرف هم به این است که او بیارید در منطوق. اگر او آوردید میشد عنوان جامعه، یعنی احدهما. بس در حقیقت شرط برمیگرده به جامعه. بس آی خویی با این بیان میخوان تقویت کنن راه حل چهارم را. دقت کردید چطوری میگه که شما میخواهید تصرف کنید در مفهوم، باید در منطق تصرف کنید. در منطق تصرف کنید باید برگردید به او. او که شد میشه احدهما، احدهما شد بس میشد عنوان جامعه. بس عنوان جامعه انتزاعی میشود شرط. عنوان جامعه که احدهما هست دو تا مصداق داره، یه مصداقش خفای اذانه، یه مصداقش خفای جدرانه. این طوریشون تقویت کرده احتمال چهارم را، البته نه به اون بیانی که مرحوم آخوند گفت الواحد لا یستور الا من الواحد، با این بیانی که الان گفتیم، با این بیانی که عرض شد، البته دقت میخواد این بیان، این بیان را که ایشون فرمودن تقویت کردن احتمال چهارم را، یعنی احتمال اول را برگردوندن به احتمال چهارم. این بیان است که شد. یه بیان دیگری استاد سبحانی دارن برای تقویت همین احتمال چهار. ایشون هم میفرماین که بیان مرحوم آخوند درست نیست که برمیگردون به الواحد لا یستور الا من الواحد. اون اشکال مرحوم آخوند، بیان مرحوم آخوند را در تقویت احتمال چهار قبول ندارن، ولی یه بیان خودشون دارن. اون بیانی که استاد سبحانی دارن چیه؟ ایشون میفرماین ما روایاتی که بفرماید اذا خفی الجدران فقصر و اذا خفی الاذان فقصر، این طوری ما دوتا روایت نداریم. بله داریم اذا خفی الاذان فقصر، اما اذا خفی الجدران نداریم. وقتی اذا خفی الجدران نداریم پس چی داریم؟ اذا توار المسافر عن المدینه، وقتی که خود مسافر ناپدید شد، نه اینکه دیوارها ناپدید شده، خود مسافر اینقدر راه رفت که دیگه اون که تو شهره اونو نمیبینه. تواری مسافر داریم نه تواری جدران. تواری مسافری که باشه در حقیقت اختلاف با خفای اذانش دیگه کم میشه. اگر بگیم دیوار ناپدید بشه اذان شنیده نشه، بله دیوار دیرتر بودن ممکنه، شون نوشتن در المفسود که 100 متر با هم فاصله دارن، یعنی اول اذان ها شنیده نمیشه، 100 متر دورتر بری تازه دیوار ها ناپدید میشود. پس بنابراین اختلاف پیدا میکنه، ولی اون در روایت خفای جدران نداریم، تواری جدران نداریم، تواری شخص داریم. این شخصی داره مسافرت میکند، شخص جسهش مثل جدران که نیست بگیم که از دورم پیداست. بس تواری شخص اون مسافر با اون خفای اذان تقریبا هماهنگن، بس جامعه پیدا میشه، یعنی به مقدار دور بشود که حالا اون مقدار هرچی هست دو تا نشانه داره، این که شخص متواری بشود دیده نشود یا اذان شنیده نشود. اینها برمیگردن به یه جامعه، یعنی اون مسافت خاصی که این دو امر محقق میشوند، یه فاصله اینها زیاد نیست. درست کردی چطور شد؟ اون چیزی که در روایت داریم چی است؟ توار مسافر هست، نه تواری جدران، خفای جدران نیست. تواری مسافر تقریبا با خفای اذان همزمان حاصل میشود، دیگه اون اشکال پیدا نمیشود که اگر آمد تواری جدران حاصل شد خفای اذان حاصل نشد، باید چی کار کنیم؟ یا بالعکس اگر اون دوتا عنوان بود و از هم جدا میشودن، دیگه میگفتیم اونا با هم تعارض میکنن، اونجایی که خفای اذان هست ولی خفای جدران نیست. روایت میگد که مفهوم اذا خفی الاذان میگد شما باید قصر بکنی، اما مفهوم منطوق اذا خفی الجدران میگه قصر نکنید، خفای جدران میگه هنوز خفای جدران حاصل نشده. بعد فرمود با هم تعارض پیدا میکنن. این تعارض کی هست؟ اگر تعبیر خفای جدران باشه، اما اگر خفیه شخص باشه، تواری شخص باشه، تواری شخص با خفای اذان همزمانن تقریبا، بس این اختلاف میره از به. بله ایشون میفرمایند در این مثال، در ما در غیر این مثال نه، در غیر این مثال اونجا باید جامعه، در این مثال میفرمایند ما جامعه داریم چون تعبیر تواری مسافر هست. در مثال های دیگر بر اون اشکال سر جای خودشه، باید ببینیم که قاعده کلی جمع چه خواهد بود. در فرمودیم بس در این مثال به خصوص میشود ما به جامعه برگردانیم، در مثالهای دیگه باید طبق قاعده عمل کنیم. پس یه تقویتی شد برای احتمال چهارم. خب برمیگردیم، پس این احتمال دوم رفت کنار، احتمال چهارم هم که طبق بیانی که دیروز گفتیم رفت کنار، احتمال پنجم هم که گفتیم باطل از اساس، موند احتمال اول و احتمال سوم. درسته؟ احتمال اول میگه تقیید به او هست، یعنی مفهوم هر کدوم با منطق دیگری تخصیص میخورد. احتمال سوم میگه نه، تقیید به واو هست، یعنی هر دو با هم باید باشن تا قصر انجام بگیرد. مرحوم ناینی آمدن احتمال اول را تقویت کردن. با چه بیان؟ به این بیان فرمودن که در مواردی که ما دو تا قضیه شرطیه داشته باشیم، تا عارض به اون صورتی که دیروز عرض کردیم با هم پیش میاد، منطوق هر کدوم با مفهوم دیگری متعارض میشوند، اینجا ما علم اجمالی داریم که باید از یکی از دو اطلاق دست برداریم. این تعارض رو بخوایم حل کنیم، علم اجمالی داریم که یکی از این دو اطلاق اینجا مراد نیست، یا اطلاق این شرط در مقابل انحصار مراد نیست، یعنی اطلاقی که موجب انحصار می شود مراد نیست. گفته اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان مخفی شد وظیفه چیه؟ قصره. از این چی فهمیدیم؟ فهمیدیم که هرگاه اذان مخفی بشود وظیفه چی از قصره، و چیزی دیگری هم جایگزین نیست، این تنها علت این حکم است، این انحصاره. یعنی چیزی دیگری، اوی چیزی بدلی او مثلا خفیر جدران نیست، اطلاقش فهموند که این شرط تنها مؤثره، انحصار داره، او نداره. و یه اطلاق از اطلاق شرط ما این انحصار را فهمیدیم. یه اطلاق دیگری در اینجا هست، اونم این است که این شرط بود دیگه با حتما جزا هست، یا نیازی چیز دیگری در کنارش هم باشه نیست. پس اطلاق دیگر میگه در کنارش چیزی نیاز نیست. اون اول میگفت جایگزین نداره اطلاق اول، اطلاق دوم میگه چی؟ میگه چیزی دیگری در کنارش نیاز نیست باشد. یعنی اینکه اذا خفی الاذان فقط سر، چه خفای جدران کنارش باشه چه نباشه. دو تا اطلاق شد آقای محمد، توجه کردید؟ اطلاق اول چی میگه؟ میگه که این باشد، این تنها علت هست برای قصر، چیزی دیگر جایگزین این نیست، بدل این نیست، این نباشه چیزی دیگر جایگزین نیست. اطلاق دوم میگه که اگر این باشه علته، چیزی دیگر نیاز نیست که کنار این باشه، چیزی دیگر نیاز نیست که کنار این باشه، نه اینکه بدلش، نه میگه کنارش نیاز نیست، این با بدل کنه. اطلاق دوم میگه که این به تنهایی کافیه، حالا چیزی دیگر هم میتونه جایگزین بشه، ما اون کار نداره، ممکنه جایگزین بشه. این اطلاق دوم کار به جایگزینی نداره، میگه نیاز نداره چیزی کنارش باشه، این به تنهایی علته. فهمید کردید؟ این در مقابل چی هست؟ این اطلاق در مقابل چی هست؟ در مقابل واو الجمع، یعنی واو نداره. این اون اطلاق قبلی در مقابل چی بود؟ آقا در مقابل او بود. اطلاق قبلی میگفت او نداره، بدل نداره. اطلاق دوم میگه که این واو نداره، یعنی نمیخواد چیزی کنارش باشه، این علت هست مستقلن. اون اولی میگفت این تنها علت، دومی میگد که علت است مستقلن. خب ایشون فرماین علم اجمالی داریم که چون چنین تعارض پیش میاد علم اجمالی داریم یکی از این اطلاق ها اینجا باید نباشه. مرحوم نعینی میفرماید چون تعارض پیش میاد بین این دوتا جمله، دوتا جمله ما چی بود؟ ازا خفی الازان فقصر، ازا خفی الجدران فقصر، هر کدوم هم مفهوم داشتن. ازا لم یخفل ازان فلا تقصر، ازا لم یخفل جدران فلا تقصر. خب مفهوم هر کدوم با منطق دیگری در تعارض بود دیگه، دو موضع تعارض بود. بخواهیم این تعارض را حل کنیم، یا باید از اون اطلاق او دست برداری. اطلاق او کدوم؟ یعنی بگیم که این که میگد ازا خفی الازان فقصر، میگفت که چیز دیگه جایگزین نیست. بگیم نه، بگیم که او داره، ازا خفی الازان او خفی الجدران فقصر. درد کردی؟ خب بس منورین از این اطلاق، اگر اینا گفتیم تعارض میمانه؟ نه دیگه نمیمانه دیگه، چون میگفت که ادا خفی الازان فقصر معارض بود با این به اصطلاح مفهوم این ادا لم یخفل الازان فلا تقصر، معارض بود با چی؟ با منطق دیگری. منطق دیگری چی بود؟ ادا خفی الجدران فقصر. مفهوم این میگفت که اگر ازان مخفی نشد یه قصر نخون، درسته؟ میگفت اگر ازان مخفی نشد یه قصر نخون. اما منطق اون میگفت که اگر جدران مخفی شد باید قصر بخوانی، تعارض بود. و اگر ما اذا خفی الازان را مقید به او کردیم، گفتیم اذا خفی الازان او خفی الجدران، اون آمد این تعارض میره کنار. پس یک راه حل این است که ما میدانیم که برای اینکه این تعارض از بین برد بیاییم این را تقید به او بکنیم. راه دوم این است که نه، تقید به واو بکنیم، بگیم که اذا خفی الازان فقصر، یعنی اذا خفی الازان و خفی الجدران هر دو باید در کنار هم باشن فقصر. اون موقع اون قضیه‌ای که بود مفهوم این چی میشد؟ اذا لم یخفل الازان و لم یخفل جدران فلا تقصر. مفهومش هم هر دو تا میان تو مفهوم دیگه. اگر ازان مخفی نشد و جدران هم کنارش مخفی نشد قصر نخون. اون یکی که دلیل اینکه میگفت که اذا خفی الجدران فقصر، اون معارض نیست که با این اذا خفی الجدران فقصر، میگه آقا اون جزء شرطه، شرط کامل که نیست. اذا خفی الجدران فقصر به شرط اینکه در کنارش خفای ازان هم باشد، پس معارض با مفهوم این نشود. مفهوم این بود که اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر. اونم میگه که اذا خفی الجدران فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، اینم میگه که اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر، با هم تعارض نداره. گفتیم مختزای این که این دلیل دوم آمده، بیایم این را با واول جمع جمع کنیم، با واول عطف عطف کنیم. وقتی عطف کردیم مفهومش این میشه که اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر، این اصلا دیگه با اون دلیل دیگر، دلیل دیگر اصلا نمیگفت که من مستقلم. بنا شد که اون از استقلالش دست برداریم دیگه، از استقلال هر کدوم دست برداشتیم، از این اطلاق دست برداشتیم. وقتی از استقلالشون دست برداشتیم دیگه مفهومش هم میشه اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر. رد فرمودید دیگه تعارض نمیماند، چون فرض این است که از منطق، از منطق هر کدوم از استقلالش دست برداشتیم، یه واو بیا آوردیم کنارش. وقتی واو آوردیم دیگه اینا تعارض ندارن. اون میگه اذا خفی از جدران فقصر، ما میگیم علی عین اذا خفی از جدران، ولی به شرط اینکه از آنم کنارش باشد. خب یعنی اذا خفی الجدران و خفی الازان فقصر، این چه تعارض دارد با این که اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر؟ نه، اتفاقا مفهومش میشه، مفهوم اون هر دو همین میشه، مفهومش هر دو میشه اذا لم یخفل ازان و لم یخفل جدران فلا تقصر. برامون دید دیگه با هم تعارضی پیش نخواهد اومد. مرحوم نعینی فرمایند که ما وقتی که این چهار قضیه پیش آمد، دو تا منطق دو تا مفهوم تعارض کردن، منطق هر کدوم با مفهوم دیگری، ما یقین داریم که یا تقیید به او شده یا تقیید به واو شده. علم اجمالی داریم. وقتی علم اجمالی داشتیم هر دو احتمال ساقط می شود. هر دو احتمالی که هست ساقط میشوند دیگه، تعارضت ساقط ها. خب وقتی هر دو احتمال ساقط شدن، وظیفه این شخص چی است؟ نمازش را تمام بخواند. باید این آقا وظیفش انجام بده تا اونجایی که یقین دارد از این خارج شده. یقین دارد خارج شده، اونجایی که هم خفای اذان بشود، خفای استصحاب حالت سابقه میکند. میگه آقا من تا اینجا نرسیده بودم، از شهرم که حرکت کردم تا اینجا نرسیده بودم، وظیفم هنوز هیچ کدام نبود، وظیفم چی بود؟ وظیفم هنوز هیچ کدام حاصل نشده بود، وظیفم چی بود؟ تمام خوندم بود یا نه؟ تمام خوندم بود دیگه، هیچ کدام حاصل نشد. هر دو حاصل بشد، وظیفم چی بود؟ قصر خوندم بود. حالا یکی حاصل شده یکی حاصل نشده، استصحاب چی میکنیم؟ تمام خوندن میکنیم. بس میگیم که نتیجه فرمایش مرحوم ناینی چی میشد؟ اینکه عطف به واو بشود، نتیجهش شد ها. گفت اینا این دو احتمال تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع میکنیم به اصل عملی. اصل عملی میگه که باید هر دو در کنار هم باشن، چون حالت سابقه تمام خوندنه، این تمام خوندن ادامه داره تا زمانی که هر دو حاصل بشن. شک میکنیم با حصول یکی اون وظیفه عوض شد یا نشد، میگیم نه وظیفه ادامه داره. مرحوم ناینی میخواد چی؟ احتمال سوم را تقویت کنه. نتیجه فرمایششون شد چی؟ احتمال سوم، یعنی همون جمع به واو عاطفه. چطور شد؟ گفت تو احتمال ها هستن، علمی اجمالی داریم که یا این قید خورده، یا قید خورده به او، یا قید خورده به واو، برای اینکه این تعارض از بین بره. خب این دوتا احتمال با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. ما حالت یقینی که داریم اگر هیچ کدوم حاصل نشود، وظیفه تمامه. هر دوتا حاصل بشود، وظیفه چی است؟ آقا قطعا قصره. یکی حاصل بشود، استصحاب همون تمام میکنی. خب در نتیجه میشود چی؟ در نتیجه میشود در اینجا باید هر دو حاصل بشود، میشود همون احتمال سوم، یعنی باید جمع بشود، هم این شرط باشه هم اون یکی شرط باشه. آیا عسکری روشن انشاءالله؟ پس این نظر مرحوم ناینی رحمت الله علیه، فرمودن که ما تقویت میکنیم همون احتمال سوم را، نه به این بیان که احتمال سوم مثلا ازهر، باید این فرض فرمایید که عطف به واب بشود، این ازهر در این تعارض، نه، گفتن این دوتا احتمال ها با علم اجمالی ساقط می شوند، رجوع می کنیم به استصحاب. نتیجه استصحاب می شود این که باید هر دو شرط در کنار هم باشند. نتیجه استصحاب این است که این دو تا دلیل تأکید بخورن به واو، که باید هم این شرط باشه هم اون شرط باشه. درست کردیم. و اگر این طوری شد که امنه این نظری هست که ایشون آوردن، و پس بنابراین نتیجه میشه جمع به واو. بر این نظر چندین اشکال شده. آقای خویی و دیگران این نظر را نپذیرفتن و گفتن این نظر درست نیست. یکی از اشکالاتی که مطرح کردن، گفتن آقا در حل تعارض بین دوتا قضیه ما باید ببینیم منشأ تعارض کجاست، از اونجا شروع کنیم، نه اینکه منشأ تعارض را بذاریم یه راه حل دیگری مثلا در نظر بگیریم، ولو اینکه اون تعارض را با اون هم میشود حل کرد، ولی همیشه باید در حل تعارض به منشأ تعارض نگاه کرد، اونجا را باید انگوش گذاشت و اونجا را حل کرد. رد کردی؟ منشأ تعارض این چهار جمله، ازا خفیل از آن فقصر، ازا خفیل جدران فقصر، هر کدوم هم مفهوم داشتن، منطقه هر کدوم با مفهوم دیگری تعارض میکردن، منشأ تعارض اینها چی هست؟ منشأ تعارض اینها منطقه هستن یا منشأ تعارض اینها دلالت بر مفهومه؟ منشأ تعارض اینها دلالت بر مفهومه. اگر مفهوم نبود که اینا با هم تعارض نداشتن. تعارض هر کدوم با مفهوم دیگریست دیگه. پس اون چیزی که منشأ تعارض است همون چیزی است که منشأ مفهومه. دقت کردی؟ چه چیزی منشأ مفهومه؟ انحصار، همون او نداشتن، اطلاق در مقابل او میگفت که این علت منحصر است و جایگزین ندارد. چون جایگزین ندارد پس بنابراین مفهوم پیدا میشد. اگر این نبود نتیجه میگرفتیم پس این حکمم نیست. اون چیزی که منشأ تعارض است چی است آقا؟ اطلاق در مقابل او هست که از اون انحصار فهمیده میشود، از انحصار هم مفهوم پیدا میشود. چون مفهوم پیدا میشود تعارض پیش میاد. ولذا اینجا اصلا تعارض منوط به این که این او نباشه، یعنی این انحصار باشد. انحصار از منشأ این مفهومه و تعارض پیش بیاره. اگر بخوایم این تعارض رو برداریم باید منشأش رو برداریم، یعنی این اطلاق در مقابل او باعث انحصار شده بود، باید این اطلاق در مقابل او رو برداریم. رد کردی؟ این اطلاق در مقابل او که انحصار فهمیده می شد و در نتیجه مفهوم پیدا می شد و در نتیجه تعارض پیش می آمد، باید اونو برداریم. ولذا باید بگیم که اذا خفی الاذان او خفی الجدران. او خفی الجدران باشه دیگه اون مفهومش هم میشه اذا لم یخفی الاذان و لم یخفی الجدران، او لم یخفی الجدران، مفهومم طبق این شکل میگیره دیگه، تعارضی به اون قضیه بعدی نخواهد بود. به اون قضیه بعدی که اذا خفی الجدران فقصر تعارضی نداره، چون تعارض هم تعارض بنا بود که این مفهوم داشته باشه به این صورتی که هست تعارض پیش بیاد. وقتی او آوردیم مفهوم از بین رفت، یعنی مفهومی که میآمد نفی میکرد اون خفای جدران را، خفای جدران را که نفی میکرد از بین رفت. وقتی از بین رفت دیگه تعارض هم از بین میره. دقت کردید فرمایش مرحوم آی خوی را؟ می‌فرمایند که در رفع تعارض باید ببینیم منشأ تعارض کجاست. منشأ تعارض از مفهوم برمیخیزه، مفهوم هم از چی برمیخیزه؟ از این اطلاق اووی. بس بنابراین باید همین جا را مد نظر قرار داد و همین منشأ را حل کرد تا اینکه این تعارض از بین برود. بله شما می توانید از راه واو الجمع هم تعارض رو از بین ببرید، ولی اون منشأ تعارض نبود. اطلاق در مقابل واو الجمع که باعث مفهوم نمی شد، مفهوم از انحصار در می آمد، نه از اینکه این مستقله. علت مستقله بودن مفهوم در نمی آورد. این علت مستقله یا غیر مستقله؟ غیر مستقله هم باشد باز مفهوم سر جای خودش هست. مفهوم از انحصار در می آمد. یا فرمودید چون مفهوم از انحصار در میاد، ولذا در تعارض هم باید همین انحصار برداشته بشه و تا اینکه ریشه این تعارض از بین برود، نه اینکه شما برید سراغ چیزی دیگری که منشأ تعارض نبوده. بله اگر از اون رو هم جمع کنید دیگه بازم تعارض از بین میرود. اذا خفی از آن و خفی الصدران بگید، بله باز تعارض از بین میرود، ولی اون منشأ تعارض نبوده. منشأ تعارض همین انحصار بوده. این بیان اولی که مرحوم آیه تبریزی و آیه خویی دارن در مقابل مرحوم نائینی. بیان دومی که مرحوم باز آیه خویی دارن برای این که بفرماین اینجا باید جنب او بشود، یعنی انحصار برداریم، نه بفرمایید که جنب واو باید انحصار برداشته بشه، این تأکید به او بشود. بیان دومشون چی هست؟ بیان دومشون این است که نسبت بین مفهوم هر کدوم با منطوق دیگری مخصوص مطلقه. مفهوم عامه، اون منطوق دیگری چی هست آقا؟ خاص. خب قاعده داریم که جمع عرفی این است که خاص را مقدم میکنم بر عام، عام را تقسیم میزنم. عام را تخصیص زدیم نسیم میشد همون تقیید به او. اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چیه؟ اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر. خب لم یخفل اذان دو شق داره دیگه، خفی الجدران ام لم یخفل جدران. خب این دلیل دیگر میاد، میگه که یه شقش از زیرش در میاره، میگه اذا خفی الجدران فقط سر. اون میگفت که چه خفای جدران بشود چه نشود باید قصر نخونی، اذا لم یخفل اذان فلا تو قصر، چه خفای جدران بشود چه نشود، عام بود دیگه، مطلق بود. این دلیل دیگر، منطق دیگر میاد یه شقر از زیر این عام در میاره، میگه اذا لم یخفل اذان فلا تو قصر الا اذا، یه قسم رو در میاره دیگه، الا اذا خفیل جدران، میاد تخصیص میزنه. بس این که ما گفتیم که اینجا تقید به او میشد به خاطر این است که اون دلیل دیگر نسبتش به این مفهوم چی است؟ نسبت خاص به عامه. و جمع عرفی این است که اگر عام خاص داشته باشیم، خاص را مقدم میکنن بر عام و عام را تخصیص میزنن به خاص. اینم بیان دوم مرحوم آقای خویی برای اینکه به اصطلاح برای اینکه بفرماین که اینجا جمع به او میشود. وقتی تخصیص زدیم نسبتش میشه او دیگه، تخصیص زدیم اون عام را عام، میگفت که اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. خب در وقتی تخصیص بزنیم میگیم که اذا لم یخفل اذان فلا تقصر، مگر یه شقش در میاریم، اذا الا اذا خفی الجدران، اونم تخصیص زد دیگه، نتیجه میشد که اذا خفی الاذان او خفی الجدران و قصر. بیان دوم چی شد؟ بیان دوم این است که چون نسبت منطوق به اون مفهوم هر کدام نسبت خاص است نسبت به عام، پس باید تخصیص بزنیم. درست کردیم. اشکالی که بر این بیان شده، گفتن آقا نسبت اینجا اون مخصوص مطلق نیست، بلکه نسبت اون مخصوص من وجهه. قضیه ما چی بود؟ اذا خفی الاذان فقصر، مفهومش چی میشد؟ آقا اذا لم یخفی الاذان فلا تقصر، درسته؟ این از این جهت عموم داره که خفی الجدران لم یخفی، عموم داره دیگه، اذا لم یخفل اذان فلا تقصر، اذان که مخفی نشد قصر نخون، حالا جدران مخفی بشود نشود، میگه اذان که مخفی نشد شما قصر نخون. شامل دو شق میشود، جدران مخفی بشود یا نشود. اون دلیل میامد میگفت که اون اخص از اینه دیگه، اذا خفی الجدران فقصر. آقای خوی میگفت که چون اون اخصه باید تخصیص بزنیم این مفهوم را. ایشون میگن نه، اینجا اخص نیست، هر کدوم از یه جهت اخصن، اینجا نسبت اون مخصوم این وچه. چرا؟ به خاطر اینکه مفهومش درست از این جهت اهم است که چه خفای جدران بشود چه نشود، حالا که خفای اذان نشده فلا تو قصر، چه خفای جدران بشود چه نشود، از این جهت اهمه. ولی اذا اون منطق را در نظر بگیر، منطق چیه؟ اذا خفی الجدران فقصر، یه مفهوم اون منطق اون طرف، اونم از یه جهت اهمه. اذا خفی الجدران چه خفای اذان بشود چه نشود، اونم دو شق داره. خفی الجدران فقط مخصوص حالت خفا، عدم خفای اذان نیست که بگید آقا این یکی از افراد او بود، تحت او بود، آمدیم ازش خارج کردیم. نه، خفای جدران یکی از اقسام عدم خفای اذان نیست، رد کردی که بگیم اخص از او هست، اخص مطلقه، او را تخصیص بزنه. نه، خفای جدران هم دو شق دارد، خفای جدران با خفای اذان، خفای جدران با عدم خفای اذان. پس اینها اونم از یه جهت اهمه، اون منطوق هم اخص مطلق نیست، اونم اهمه. کدوم صورت؟ خفای جدران بشود با خفای اذان، رد کردید؟ از اون جهت اهمه دیگه، داخل عدم خفای اذان که نیست. بله، عدم خفای اذان میگه اذا خفی الجدران فقط سر، که چه عدم خفای اذان باشد چه عدم خفای اذان نباشد، خفای اذان باشد، از یه جهت داخل عدم خفا هست، ولی از یه جهت نه، اونجایی که خفای اذان هست که داخل اون عدم خفای که نیست، بگید داخل مفهومه، تحت مفهومه، اخص از مفهومه، رد کردیم. بس اونم یه جا جدا شد، دو جا جدا میشن اینها، این دوتا منطق و مفهوم را که با هم مقایسه میکنیم دو جا جدا میشن. مفهوم جدا می شود اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. بعد فرمود مفهوم جدا می شود اونجایی که اذا لم یخفل اذان و لم یخفل جدران، در اینجا اون خفیل جدران که کار نداره، خفیل جدرانه، این لم یخفل جدران اینجا مختص این مفهوم می شود، مفهوم در اینجا جدا شد. آیا عسکری توجه می کنین کجا جدا می شود؟ اذا خفیل اذان فقصر مفهومش چی می شود؟ اذا لم یخفل اذان، اذا لم یخفل اذان فلا تقصر. این با اون دلیل چی می سنجید؟ اذا خفیل جدران فقصر، با اون می سنجید، با اون می سنجید. در کجا از اون جدا می شود؟ اذا لم یخفل اذان ولم یخفل جدران، ولم یخفل جدران باشه دیگه خفیل جدران که باش کار نداره. پس اینجا این لم یخفل جدا شد، مفهوم جدا شد. یه جا هم اون خفیل جدران جدا میشه از این مفهوم، اونجا که خفیل جدران بشود و خفیل اذان بشود. مفهوم چی بود؟ لم یخفل اذان بود دیگه، لم یخفل اذان دیگه اونجا نمیتوند بیاد، اونم خفیل جدران هم اونجا جدا میشد، خفیل جدران و خفیل اذان. دقت میکنید آیه توسلی یا نه؟ کجا با هم تعارض میکنن؟ اونجایی که اذا لم یخفل اذان و خفیل جدران، اینجا با هم تعارض میکنن. نقطه تعارض این است که لم یخفل اذان و خفیل جدران اینجا تعارض میکنن. اون دلیل میگه که وظیفت قصره، اذا خفیل جدران میگه وظیفت، اذا لم یخفل اذان میگه وظیفت قصر نیست، اذا خفیل جدران میگه وظیفت قصره. اینجا با هم تعارض میکنن. اونجایی که خفای از آن نباشد و خفای جدران باشد تعارض میکنه. بس نسبت چی شد؟ اون وز شد. بس این که شما بفرمایید وچه تقدم این دلیل منطوق بر مفهومی که در نتیجه بشود او، این وچه تقدمش اخص مطلق بودن هست، آقای خوبی میفرمتون اینو اخصه، پس بنابراین مقدم میشود، اشکال میشود که آقای اینو اخص مطلق نیست. خب این را استاد تبریزی رضوان الله علیه می آمد یه نوعی جواب می داد، می گفت درسته اینجا نسبت اون مقسم این وچه، ولی ما باید معامله یه مقسم مطلق بکنیم. درسته اینجا نسبت اون مقسم این وچه، ولی ما باید معامله یه اون مقصود مطلق بکنیم، باید حتما اون منطق را مقدم بکنیم بر این مفهوم. چرا؟ میگفت که ما یه قاعده در باب اون مقصود وش داریم که اگر طوری بشود که ما در محل اجتماع یکی از اینها را مقدم نکنیم، لغویت این عنوان لازم میاد. اون موقع باید حتما اون را مقدم کنیم که اگر اون را مقدم نکنیم لغویت لازم میاد، اون میشه اقوا. دقت کردید؟ اینجا هم که انشون با یه تکلفی درست میکرد که اینجا هم داخل اون قاعده است. درسته اون مقسم وچه، ولی معامله اون مقسم مطلق میکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر اون منطق را مقدم نکنیم دیگه اون عنوان خفی الجدران لغو میشود. اگر با اون تخصیص نزنیم، خفی الجدران را مقدم نکنیم در محل اجتماع، دیگه خفیل جدران عنوانش لغم می شود، ولذا ناچاریم در محل اجتماع این را مقدم بکنیم. یه بیانی هم دارن در کتابشون هم هست، با یه تکلف اینا درست می کردن که این باید حتما خفیل جدران اینجا ما مقدم می کنیم. البته برمی گردوندنشون به این که چون مرکز تعارض اونجاست، باز پس باید اینجا معامله موسو مطلق بشود، مرکز تعارض در اطلاق اووی هست، ولی این کار باید میشود، ولی میشود به اصلاح بدون اون تکلف هم این مطلب را بیان کرد که اگر خفی الجدران را ما مقدم نکنیم عنوان خفی الجدران لغو میشود. چون فرمود که اذا لم یخفل اذان چی؟ آقا چی فرمود؟ گفت فلا تو قصر دی، اگر اذان مخفی نشد شما قصر نخون. خب یه جاییست که خفیل لم یخفل اذان شده و خفیل جدران هم شده. اگر خفیل جدران شما اینجا در نظر نگیرید، خفیل جدران اصلا هم اهمیت ندارد. من طبق اذا لم یخفل اذان فلا تقصر عمل میکنم. پس خفیل جدران کجا درد میخوره؟ لابد میگید اونجایی به درد میخورد که خفای اذانم بشود. او خفای اذان جز کافیه دیگه، پس بنابراین این عنوان لغو شد دیگه. به جایی به درد میخورد که در اون صورت عدم خفای اذان به درد بخوره، و اگر در صورت عدم خفای اذان بگید آقا نه خفای اذان رو میذاریم کنار، این عمل نمیگیم، مقدم نمیکنیم، خب لابد باید در صورت خفای اذان به درد بخوره. اونجا هم که خفای اذان هست دیگه، این نیاز به این نخواهیم داد. داد کردید با این بیان شاید بشه بهتر این مطلب را توضیح داد. نه اینا قبول نداریم. نه این ظهور منطق این یکی از وجوه هست، ولی این وجه را بله این یکی از وجوه هست که گفتن، ولی وقتی که به ظهور رسید، کلام به ظهور رسید دیگه، ظهور فرق میکنه منطقی باشه یا مفهومی باشه. پس بنابراین البته یکی از وجوهی هستی گفته شده در مقام. خب پس بنابراین ما منطق را مقدم میکنیم با این بیانی که حالا دو تا بیان نقل کردیم دیگه. یکی بیانی است که مرکز تعارض، منشأ تعارض این اطلاق اوی هست، برای رفع تعارض هم باید همینجا را مد نظر قرار بدیم و از این اطلاق اوی دست برداریم. گرچه اگر از اطلاق واوی هم دست برداشتیم تعارض از بین میرد، ولی اون منشأ تعارض نبوده که شما از اون دست بردارید. مثل این است که یه دلیل عام و خاصه، شما میبینید تعارض هست دیگه، بگید آقا ببینیم که اون دلیل خاص ممکنه سندش ضعیف باشه. آقا میگن منشأ تعارض که سند نبود، دلالت بود، شما بیا در دلالت اینا رو حل کن. اینا جمع دارن، جمع عرفی دارن، شما چرا رفتی سراغ بله اگر بریم از در ترجیح سندی هم بگیم اینم مثلا عام سندش قوی تره، ارجحیت داره، باز تعارض از بین میرن. ولی منشأ تعارض که سند نبود، منشأ تعارض یه چیزی بود که مربوط به دلالت بود، باید از همین ناحیه تعارض رو حل کنی، نه اینکه بری سراغ مثلا سند و اینها مرجحات سندی. اینجا هم منشأ تعارض چی بود؟ همون اطلاق در مقابل او بود که منشأ مفهوم میشد، مفهوم هم باش تعارض میشد، باید همون جوره حل بکنید، نه اینکه برگردید به اینکه آقا از راه اطلاق در مقابل واو الجمع ما این را این مشکل را این تعارض را برمیداریم و بگیم اطلاق در مقابل واو الجمع مراد نیست. این بیان اول بود. بیان دوم هم چی بود؟ اینکه منطق اخص از مفهومه، و لذا قاعده این است که مفهوم را تخصیص میزنن به منطقی که اخصه. اینجا اشکال شد که آقا اینجا اخص نیست، اینجا اون مقسوم وجهه. جواب داده شد که گرچه اون مقسوم وجهه، ولی در حکم اون خصوصه مطلق هست. اینجا ما باید منطق را مقدم کنیم بر این مفهوم، نکنیم لغویت این عنوان مفهوم منطق لازم میاد. اگر این کارو نکنیم لغویت عنوان منطق لازم میاد. پس ناچاریم اون منطق را مقدم کنیم بر مفهوم. اینها تقویت میکنه کدوم احتمال را؟ همون احتمال اول را. پس اون احتمال سوم هم میره کنار، میماند در میدان احتمال اول. پس اگر شما دو تا قضیه شرطیه داشته باشید که شرط ها متعددن ولی جزا یکیه، اینجا تعارض پیش میاد بین منطق هر کدوم با مفهوم دیگری، بنابر قول به مفهوم و راه حلش از این راه حل های پنجگانه چی هست؟ این است که ما تقیید میکنیم به او، میگیم که یا این یا آن، ولذا این تعارض از این راه برداشته میشود. حالا خلاصه کلام در این. وجوه دیگری هم گفته شده، دو سه تا وجه که یکی را هم آقای موسوی اشاره کردن که منطق اقواست و وجوه دیگر، اینا را برای اینکه دیگه این بحث طول نکشه واگذار میکنیم به خود آقایان که انشاءالله مطالعه میکنن و ببینن چی وجوهی گفته شده برای تقویت این تقدیم منطوق بر مفهوم، که نتیجهش میشه چی؟ نتیجهش میشه تقیید به او، که همون وچه اول، همون احتمال اول، که اونها را ملاحظه فرمایید. یه وچی را مثلا استاد سبحانی فرمودن که متخذ از کلام مرحوم حائری هست، دیگران این سایه شاید فرمودن، اینها را مطالعه بفرمایید. دیگه فردا وارد بشیم به بحث تعدد الاسباب و مسببات. الحمدلله رب العالمین.